السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضك توعا و تمتغه فیها طویلا. ای ماه بنی هاشم خورشید لقا عباس و ای نور دل حیدر شمع شهدا عباس. مراسم اقامه عزا برای سرور آزادگان، سید مظلومان، سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان رسید به شب تاسوعا. از خداوند می خواهیم عاجزانه این توسلات را قبول بفرماید. از خداوند می خواهیم بچه های ما، نسل و ذریه ما را تا روز قیامت از بهترین ارادتمندان به اهل بیت قرار بفرماید. گذشتگان ما، معلمان ما، مربیان، پدران، مادران، عالمان، شهیدان، بانیان این مجالس، همه را میهمان سالار شهیدان بفرماید. از خداوند میخواهیم جهان را برای فرزند عزیزش حضرت مهدی موعود علیه السلام مهیا و همه ما را از یاوران صدیقش تقدیر بفرماید. تمنا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرماید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. به روان پاک شهیدان از صدر اسلام، شهیدان بدر و احد و خندق و خیبر، شهیدان دشت کربلا، تا برسیم به شهیدان انقلاب اسلامی ایران، شهیدان دفاع مقدس، دفاع از حرم، شهیدان سلامت، شهیدان مکه، شهیدان امنیت، شهیدانی که خانواده هاشون در این جمع هستن، شهیدان خدمت، شهید عزیز قاسم سلیمانی، برای همه شون صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انصافا این صلوات ماه رمضانیه، صلوات محرمی نیست، صلوات جلیل مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرج. تقدیرات این گونه رقم خورده که شیعه زیر خیمه امام حسین علیه السلام بسیاری از معارف را آموخته. ما نیت کردیم امشب درباره یک موضوع فوق العاده مهم به اندازه همین 30 چند دقیقه سخن بگوییم و اون موضوع خانواده هست. سروران گرامی، امروز نهادهای بین المللی اولین و بزرگترین آسیب این جمعیت 8 میلیاردی را فروپاشی خانواده می داند. غربی ها، شرقی ها، مسلمان ها، مسیحی ها، یک دغدغه خیلی مهم. اسلام عزیز هم به ما فرموده پس از موضوع توحید محبوب ترین بنا نزد خدا بنای خانواده است. این خانواده اون هسته مرکزی یک جامعه صالح است. اگر درست شکل بگیرد، مناسبات اعضای خانواده درست انجام بشود، امید داریم جامعه صالحی در آینده به وجود بیاد. متاسفانه در کشور ما هم ما وضع خوبی نداریم. 4 سال قبل 140,000 طلاق، 3 سال قبل در ایران 160,000، 2 سال قبل 180,000. این تازه جدائی های رسمی است، غیر رسمی در خانواده ها، بین فرزندان و والدین، بین خواهر برادرها با هم، بین عروس و مادر شوهر، بین داماد و پدر زن. به دادگاه ها وقتی مراجعه میکنیم خیلی اسفباره. امام عزیز شهید هم یه رازی درش هست که خانوادهش رو به میدان آورده، شاید خواسته این پیوند خانوادگی را به تاریخ آینده گوشزد کند. شب عاشورا، یعنی فردا شب، امام حسین علیه السلام همه یارانش را جمع کرد، این جمله را فرمود: من یارانی با وفاتر از شما سراغ ندارم. خب اینو شما زیاد شنیدید. به دنبالش فرموده اهل بیتی خوبتر و پر ارتباطتر از اهل بیتم سراغ ندارم. ما متاسفانه راجع به این فراز هیچ حرفی نمیزنیم. از شهدای کربلا بیش از 30 نفرشون از یک خانواده هستند، بنی هاشمی هستند. از این 70 و چند نفر یا مثلا 100 نفری که شهید شدن، بیش از 30 نفرشون از یک خانواده منسجم، همگرا، مهربان، همهدف. 9 تا از شهدای کربلا مادرانشون در کربلا بودن، شاهد شهادت پسرانشون بودن. 7 تا از شهدای کربلا پدرانشون حضور داشتن. یعنی این بچه مقابل چشم پدر پرپر شده. من خودم در جبهه در یک روز 2 صحنه را دیدم. یک صحنه را دیدم که پدری جنازه پسرش رو روی دست گرفته میخواد بیاره توی آمبولانس بذاره. من ازش پرسیدم آقا ایشون که گفت پسرمه. چند ساعت بعد پسری را دیدم جنازه پدر را به دوش گرفته. موضوعی که امشب خیلی مختصر من میخوام عرض بکنم، آرزوی من اینه، شاید به همین اندازه به برکت خیمه امام حسین علیه السلام، اگر در خانواده های همین جمعی که اینجا نشستن نابسامانی وجود داره، دلخوری وجود داره، کدورت وجود داره، بیام به احترام امام حسین علیه السلام گذشت کنیم. خدا میدونه امام حسین خوشحال میشه. یا نه، اگر در خانواده ما صفا هست، تو خانواده خواهرم، تو خانواده برادرم، بین عروسا، بین دامادا یا بین همسایه ها اطلاع دارم، از منم کاری ساخته است، از زبان من، از بیان من، از پول من. من دوست داشتم امشب 40 اشاره قرآنی رو دیدم نمیرسم، اون وقتی که برای من مشخص شده نمیرسم اون 40 تا رو بگم. حداقل 20 نکته قرآنی رو امشب میخوام بیان بکنم. با صلوات شما آغاز میکنی. و آل محمد و عجل فرج. اولین اشاره این است که ما باید به پدران و مادرانمون، به اجداد و نیاکانمون افتخار کنیم. اونها بودن که به خاطر اعتقاداتشون ما به وجود آمدیم. در خانواده ها پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها احترام باید داشته باشن. این الان کمرنگ شده. پیغمبر فرمود البرکتو مع اکابرکم، برکت با بزرگترهاست. یاد بدیم به بچه هامون به پدر بزرگ ها احترام بگذارن. مواظب باشیم در مهمانی های خانوادگی به مادر بزرگ ها. البته که مادر بزرگ ها باید هوای عروس و بچه ها رو داشته باشن، ولی این احترام، شما نگاه کنید یوسف نبی به زندان آمده، از همون ساعات اول، روزهای اول زندانیان دیدن یه نفر متفاوته، گفتن انا لنراک من المحسنین، ما حس میکنیم تو شخصیت نیکوکاری هستی. حالا حضرت یوسف خودش رو میخواد معرفی کنه، میتونه بگه من یک خداپرست هستم، ولی میره سراغ اجدادش و تبعتو ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. خوبی هامون رو نسبت بدیم به اجداد و نیاکانمون. اهل بیت همیشه میگفتن ما فرزند پیغمبریم، خطبه میخواندن امام زین العابدین علیه السلام، خود امام حسین علیه السلام میفرمودن ما فرزند خدیجه هستیم، ما فرزند فاطمه هستیم، ما فرزند علی هستیم. ببالیم به اجدادمون، چه زنده هستن یا از دنیا رفتن. این اشاره اول. اشاره دوم، میراث پیشینیان را حراست کنیم. من یه جای رفتم روزه، گفتن این روزه سابقه 90 ساله داره، یه پرچم گفتن این مال 90 سال پیشه. از نظر من با مبانی اسلام این سازگاره، این خرافه نیست. امام صادق علیه السلام یه پیراهنی را آورد به اصحاب نشان داد، فرمود این همون پیراهنیه که جد ما امیرالمؤمنین تو این پیراهن ضربت خورده، این پیراهن خونین شده، ما نگهداری میکنیم این پیراهن رو. این خرافه نیست. به الهام الهی مادر موسی علیه السلام این طفل را توی صندوقی گذاشت. حالا صندوق هم یه صندوق عادی بوده، به یه نجاری سفارش کرد یه صندوقی مثلا اندازه جعبه پرتقال. اون نجارم حالا قصه داره، نمیخوام اون قصه رو بدیم. صندوق رو آورد به خانه و این طفل رو گذاشت و به الهام الهی انداخت توی رودخانه دریا. فرعون هم با خانومش نشسته بودن حرف می زدن، دیدن جریان آب یه صندوقی رو آورد، صندوقه رو به مامورا گفتن بگیرین و اونا گرفتند و روش مثلا یه مقداری چیزی بود برکنار کردن. اه یه بچه خوشگله. اول فرعون شک کرد نکنه این همون بچه‌ای که خوابگزاران گفتن، ولی خانومش گفتش که نه اینو خدا به ما داده. خداوند نمیفرمون مهر این بچه رو ما در دل این زن و شوهر قرار دادیم. خب بچه رو برداشتن که قصه ادامه داره، صندوقه رو مثلا گذاشتن اون کنار دیوار. سالها گذشت و انقلاب شد و انقلابیون اومدن تو کاخ نیاوران، نه تو کاخ همون فرعون، و دیدن یه صندوقی اون کنار است. گفتن این صندوق صندوق مقدسه. خود حضرت موسی هم صحه گذاشت، بله موسی ابن عمران هم الواح تورات را که در کوه تور دریافت کرد، یعنی فهمان به ما این صندوق با بقیه صندوق ها فرق داره. خب وهابی ها به ما میگن چرا شما طلا رو میبوسید؟ نه ما طلا نمیبوسیم، نقره هم باشه میبوسیم، آهن هم باشه میبوسیم، چوب هم باشه، اصلا ما کاری به طلا نداریم. به خاطر نسبت این ذریح با علی ابن موسی رضا است. اون وقت این صندوق رو در جبهه های جنگ می بردن، سر دست می گرفتن، می گفتن خدا به احترام این صندوق به ما نصرت می دهد. های پیام داره برای ما، میراث های ارزشمند و پیامدار پیشینیان را حراست کنیم. سوم، خانواده قرآنی خانواده است که بچه ها به پدر و مادر احسان می کنند. خب این رو از بس گوینده ها گفتن شما شنیده اید. 5 بار در قرآن آمده. و بالوالدین احسانا. خب اولین سوال اینه که احسان یعنی چه؟ به پدر و مادر احسان کنید. دقت کنید، علامه طباطبایی می‌فرماید کار خوبی را به شکل خوبی انجام دهیم احسان نام دارد. یه وقتی ما کمک می‌کنیم به والدین اما قشنگ نیست، یه پولی رو به حسابش می‌ریزه با خلق تنگی مثلا، میگه این کار رو زیبا انجام بده، این کار خوب رو زیبا انجام بده. یه کلیپای گاهی برای آدم میاد، مثلا یه دختری یه پسری به مادرش رسیدگی میکنه، از عمق جان این احسانه. خودش شخصا قضا دهان پدر دهان مادر میذاره و بالوالدین، یعنی بی واسطه باشه حتی الامکان، خودت وقت بگذار، یه اسنپ بفرستی اون رو ببره بیمارستان، نه این که بعد، نه خودت وقتی میری اونم میدونه شما چند جور کار داری، دکتر هستی، استاد دانشگاه هستی، گرفتاری داری، میفهمه برای شما او خیلی ارزش داره. و بالوالدین احسانا. یک جا میفرماید خط ویژه برای مادر، 4 جا پدر و مادر به موازات هم، 1 جا خط ویژه برای مادر. چرا؟ برای 2 امر بسیار مهم، دوران بارداری، دوران شیردهی. می‌فرماید سوره لقمان آیه 14، و وصین الانسان به والدیه، ما که خدا هستیم سفارش کردیم انسان را به پدر و مادر. حالا خط ویژه مادر، حملته امه وهنا علی وهن. امام سجاد علیه السلام فرمود در روزگاری که هیچ کی رو کول نمی کنه، حمل نمی کنه. الان ما مثلا مریض باشیم، از این ور خیابون میخوام بریم اون ور خیابون، این رهگذران که میان رد میشن نمیگیم ما رو کول کن، آقا ببخشید دست من رو بگیر ببر اونور خیابون. شاید تو 10 نفر یه نفر این کار، حالا بگیم من رو کول کن، بعید میدونم تو 100 نفر یکی پیدا بشه کول کنه. میگه خودم دیستی کمر دارم، خودم آرتروز دارم. حالا بر فرضم این کار رو کرد برده اونور خیابون، میگه ببخشید نمیشه من رو برگردونی سر جا؟ ابروهاش 8 ماه 9 ماه این مادر از شیره جانش، من یه وقتی مادر خودم رو، خدا رحمت کند والدین شما رو، بردم دکتر. دکتر پرسید مادر چند شکم زاییدی؟ گفت 8. دکتر گفت این دیگه مهره نداره کمرش، هر بار که زایمان کرده یکی از مهره پریده، اینا فوتوشاپه. یعنی حقیقتا این مادر از هستیش گذشته، من و شما به وجود آمدیم. حملت و امه وحنن علاوه، یه دوره سختی پس از یه دوره، ماهای اول یه سختی های، ماهای میانی یه سختی های، اون ویاری که خانم های، اون هورمون هایی که جاب فراموش کردم، مست شدم. از پیغمبر پرسید من مادرم رو خیلی پیره، خیلی شکسته است، رو دوشم گذاشتم طواف خانه خدا رو، آیا حق او را ادا کردم؟ فرمود حق یکی از ناله های او را در دوران بارداری و تولد تو نه به جا نیوردی. و فصاله فی عامین، 2 سال شیر داد شما را. حالا مسخره میکنه این خانواده ای که قرآن اشاره داره، خط ویژه برای مادر. قرآن کریم میفرماید بچه ها باید احترام بگذارن، غیر از احسان احترام. سوره یوسف آیات 99 و 100، یعقوب نبی وارد شد بر مصر، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه. یوسف با تواضع، با کوچکی پدر و مادر را در یه جایگاهی قرار داد. و رفق ابویه علی العرش، یه جای بالایی روی تختی اونها رو قرار. قرآن یه چنین خانواده میخواهد. قرآن از ما میخواهد مقابل پدر و مادر تواضع کنیم. خب پدر سواد نداره، بچهش فوق لیسانسه. تواضع. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، مثل پرنده‌ای که بالهاشو پهن میکنه، متواضع در پیشگاه پدر، در پیشگاه مادر. پدر فراموشی پیدا کرده، چند جور مریضی پیدا کرده، مخصوصا در دوران پیری. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما. اصلا روانشناسان کتاب نوشتن برای دوران بزرگسالی. الان پیر در جلسه ما به ندرت است، الحمدلله همه جوان هستن. ولی آقایان خانم، آدم که پیر میشه اصلا ویژگی هایی پیدا میکنه. یکیش فراموشیه، یکیش زودرنجیه، یکیش پرتوقعیه. مثلا به بچهش میگه که تو چرا به من زنگ نمیزنی؟ میگه مادر جون 2 روز پیش. میگه 2 ماه این بچه زنگ نزده. اونم عصبانی میشه و میگه خیلی خوب، منم تو 2 ماه دیگه اینجا پیدام نمیشه. آه این طبیعیه. اصلا توقع داره شما مشهد رفتید چرا برای سوغاتی نیوردی؟ شما میگید نیاز نداره. نه، یه نیازی داره. نیاز مالی ممکنه نداشته باشه، نیاز عاطفی داره. دوست داره این بچه براش یه هدیه بیاره. لباس هم داره، اون کمدش رو که باز میکنن پر لباسه. نذاریم خانواده ها کمرنگ بشه، عواطف خانوادگی کم رنگ بشه، بزرگ خانواده کوچیک بشه. نذاریم این ارتباطات. قرآن کریم درباره اولول الباب یعنی خردمندان اوصافی رو نقل میکنه. یکیش اینه یسلون ما امر الله بهی ایوسل. خردمندان کسانی هستن که اونجایی که خدا فرموده رابطه برقرار کن، رابطه برقرار کن. امام معصوم فرمود یعنی صله رحم با خواهر، با برادر، با عمو، با عمه، با خاله، با دایی. الان تو تهران خواهر و خواهر تو تهران رفت آمد نمی کنن. برادر و برادر چرا؟ میگه من دلخورم. خب دلخور گذشت کنید. این مهمانی های خانوادگی باید پر رنگ باشه، پر جمعیت باشه، خدا میپسندد. خانواده ای رو که قرآن میپسندد اینه که اعضاش اهل گذشت باشن. واقعا شگفت آوره. برادرها برادرشون اول که میخواستن بکشن، بعد گفتن خیلی خوب تو این چاهه بگذاریم کاروانیان بیان ببرن. 10 سال، 20 سال، 30 سال آواره کردن این برادر رو. حالا یه شرایطی خدا پیش آورده اینا فهمیدن این عزیز مصر اون برادرشونه، پرسیدن تو یوسفی؟ گفت آره من همون یوسفم. حالا شما باشی چه میکنی؟ نه یه کار بد کوچک، خیلی بد کردن، خیلی بد کردن. گفتن ما اشتباه کردیم. یوسفم گفت قال لا تثریب علیکم الیوم، ایرادی نداره یا امام زمان، 30 سال بدی کردن با یک کلمه میگذره، لا تثریب، ایرادی نداره، ملامتی بر شما نیست، یغفر الله لکم، امیدم میده به اونا. خب ما باید اینا رو پیاده کنیم. آقا دلخوری داری، جاری با جاری، باجناق با باجناق، برادر، اینها رو خدا میدونه ما باید کنار بگذاریم، به احترام امام حسین علیه السلام، به احترام آقا ابوالفضل. یه مادری داره شیفته اهل بیت 4 تا بچه تربیت کرده، اینها دستگلهای این مادرن، فاطمه. خب ما الان شعر بخونیم، به سینه بزنیم، بعدم شام بخوریم بریم، تکلیف انجام شده یا نه؟ باید الگو بگیر. امام حسین فرمود از من الگو بگیرید. یکی از الگوها اینه که با ظالم بجنگیم، یکیشم اینه که خودتون همگرا باشید، انسجام داشته باشید، محبت داشته باشید. من اینی که عرض میکنم، آقایان میدونم شما یه قشر فرهیخته ای هستید، این طلاق هایی که تو ایران که آخرین آماری که من خوندم 180,000 طلاق در ایران، شما فکر میکنید این طلاق ها بین فقراست یا بین اغنیا؟ جواب نمیدین؟ یه سوال دیگه، بین بی سواداست یا بین با سوادا؟ ها، یعنی شما هم خوندید اون چیزایی که من خوندم. بیشتر اینها توی پایتخته، برید آمار رو بخونید، الان هست تو اینترنت، توی پایتختم، تو مناطق 22 گانه بیشترش، تو تجریش. تجریش مگه خونهاشون کوچیکه؟ مگه حقوقاشون کمه؟ مگه سواداشون نه، شوهر دکتر، خانم دکتر، شوهر فوق لیسانس، خانم کارشناسی ارشد. بخوانید، خدا میدونه این معضل تو فقرا هست، تو اغنیا هست، تو بی سواد هست، تو با سواد. حالا من نباید بگم، فکر میکنید تو خانواده علما یعنی هم لباسای ما هم هست؟ جواب نمیدین؟ هست. یعنی یه ویروسی آمده همه ما رو درگیر کرده، نمیتونیم، یعنی هر کدوم به خانواده هامون نگاه میکنیم، اون دختر خواهرم طلاق گرفته، پسر برادرم طلاق گرفته، با استمداد از خدا، با توسل به اهل بیت بیام یه کاری بکنیم. این موضوع خیلی مهمه به خدا. یکیش همین گذشته. آقا انا کنا خاطئین، ما اشتباه کردیم. عزیز من، برادرم، قال لا تثریب علیکم الیوم، عیبی نداره. سوره یوسف بود آیه که خواندیم، آیه 92، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا هم مهربانه، میبخشه شما را. یه فضای دیگه، بچه های حضرت یعقوب چقدر به پدر بدی کرده بودن، اصلا از تصور ما خارجه، اینقدر این پدر گریه کرده، بیناییشو از دست داده. حالا همون بچه ها اومدن میگن پدر جون ما اشتباه کردیم. اولا در خانواده قرآنی پدر مادر پناهگاهن، هرچی هم بچه ها بدی کرده باشن باید یه جوری تنظیم شده باشه نرن پیش غریبه. آخر بیان پیش همین پدر مادر، یا ابانا پدر جون استغفر لنا ذنوبنا، شما پیش خدا آبرو داری، برای این گناهان ما استغفار کن. پدر نفرمود که رو مثلا بگرداند یا برید گم شید خاک بر سرتون شما چه بلا، نه، فرمود سوف استغفر لکم، من براتون از خدا عذرخواهی میخوام. خیلی قشنگه، این باید تکرار بشه الان در خانواده های ما. اصلا خداوند این قصه رو برای چی گفته که ما فیلم بسازیم بنشینیم تماشا بکنیم تخمه بشکنیم؟ یا نه نگاه کنم اشکم جاری بشه، عجب منم همچین وضعیتی دارم. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، خب ما اشتباه کردیم. قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. بارها در قرآن آیاتی آمده دعای به نسل قبل، یعنی دعای به پدر، دعای به مادر، دعای به پدر بزرگ، مادر بزرگ. یکیش سوره ابراهیم آیه 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. این ایرانی ها یه دعا بیشتر بلد نیستن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره. از همون بچگی هم میگیم آقا یه دعا دیگه، میگه حاجی آقا اذیت نکن من دیگه. خب حفظ کنیم این دعاها رو. امام مجتبی علیه السلام فرمود به یکی از اصحابش برو دعاهای قرآن رو حفظ بکن، خواسته های انبیا رو بیارید تو دستور کارتون. به پدر مادرمون دعا کنیم، میگه حاجی آقا این پدر مادر من خوبی نکرده در حق من. خب پدری شما که الان میتونی براش طلب مغفرت بکنی، از دنیا رفتن محتاج دعای شما هستن. یه اشاره قرآنی دیگر، بچه های خانواده میخوان ازدواج کنن، قرآن میفرماید اولین شاخص دینداری. الان در جامعه ما اینا که میخوان ازدواج بکنن شاخصشون چیه؟ خونه داره، اون اولیش اینه. ماشین داره، سوم شما بگید. شغل داره، حالا شغلش هم جزئیات هم داره، پیمانیه یا مثلا چجوری چند هست اینا. دیگه چی؟ قدش 180 چقدره مثلا، وزنش، رنگ مردمک چشمش، 300 تا سوال طراحی اسمش هم گذاشتن، میگن آلمانیا، فرانسویا، انگلیسیا، کانادا، اینا به ما یاد دادن. یه خانومی آمد محل کار من، خانوم چادری، تا نشست شروع کرد گریه کردن. ما نمیدونستیم چرا گریه میکنه، گفتیم خانم بگو چیه ما هم گریه کنیم. گفت شوهرم نماز نمیخونه. گفتیم چند سال ازدواج کردی؟ گفت 8 ساله. چند جلسه با هم صحبت کردید قبل از ازدواج؟ گفت 5 جلسه. جلسات 2-3 ساعته. گفتم تو اون 5 جلسه راجب نمازم حرف زدید؟ گفت نه، راجب همه چیز حرف زدیم. مثلا چه غذایی دوست داری؟ پلو بغالی با گوشت گردن. یعنی این سؤاله، اینو باید توی انتخاب همسر اونجا اینو بپرسید. این نپرسید راجب خدا، راجب قیامت، راجب ایمان. قرآن این رو از ما میخواد. سوره بقره آیه 221 لا تنکح المشرکات، با دختر بیدین ازدواج نکن حتی یؤمن نه تا ایمان بیاورد، ولعمت مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبت کن، یه دختر کنیز با ایمان بهتر از اینه. شما شیفته چی شدی؟ میگه خیلی خوشگله. ولو اعجبت کن یعنی شما رو به شگفت آورده. چی؟ ایشون الان داره دفاع میکنه از دکترا، چند وقت دیگه میشه خانم دکتر. دکتریش، تحصیلاتش، قیافهش، اندامش، درآمدش، ایشون در بازار بورس جز اون چند نفر. چرا راجب ایمان نمیگی؟ ولا تنکح المشرکین، با پسر بیدین ازدواج نکن. ولو اعجبکم، ولو خیلی خوشگله. شاخصه در انتخاب همسر، الان من نگاه کردم طلاقهای ایران در چه دوره ای صورت می گیرد؟ طلاقهای ایران خیلی عجیبه، یه تعداد زیادی تو 2 سال اول، یه تعداد خیلی بیشتر تو 5 سال اول. خب این دانشگاهی ها که اینقدر پول خرج میکنن برای این پژوهش ها، ما نباید بنشینیم بخونیم ببینیم درسش برای ما چیه؟ چرا در 2 سال اول؟ مشکل اقتصادی هم نداره، سواد هم داره، فوق لیسانس هم داره. یه اشاره قرآنی دیگر، حیای دختران را ارزش بدانید. شعیب نبی پیر شده بود نمیتونست کار بکنه، دخترها کار میکردن. یه روزی یه جوانی آمد سر اون چاه آب، دید دوتا دختر با حیا با فاصله از مردان کنار وایستادن. موسی بن عمران ازشون پرسید شما چرا اینجا وایستادید؟ اونام توضیح دادن که پدر ما پیره نمیتونه کار بکنه، ما هم نمیخوام با این مردهای نامحرم قاطی بشیم. موسی بن عمران هم یه جوان غیرتی، خیلی خوشش اومد. حالا جزئیاتش نمیخوام بگیم، آمد و برای اون دخترها آب برداشت و دخترها زودتر از روزهای قبل به خانه رسیدند و پدر پرسید چی شده امروز زود آمدید و قصه رو تعریف کردند و یکی از دخترها اومد این جوان را دعوت کند. فرم راه رفتنش رو خدا تو قرآن آورده. آقایان، بانوان، کسانی که راجع به قصه های قرآن کتاب نوشتن میگن قصه های قرآن با همه قصه های دنیا فرق داره. خب قصه های مرسوم به ترتیب زمانه، اما قصه های خدا گاهی از پایان قصه شروع کرده، گاهی 20 ساله یه ماجرا را جا گذاشته رفته بقیهش رو. یعنی مطالبی رو خدا تو قصه آورده که حتما به تربیت ما مربوط میشه. فرم راه رفتن این دختر رو گفته، و جاءته احداهما تمشی علی استحیا، این دختر آمد پیش موسی در حالی که با حیا راه میرفت. معلومه خانوما دو جور میتونن راه برن، دخترها دو جور میتونن راه برن، با حیا بی حیا. بعد هم که صحبت ازدواج شد و صحبت اشتغال، این دخترها گفتن که پدر جون این پسره خوبه برای اینکه استخدامش کنی، هم قویه هم امینه. امام رؤوف حضرت رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود از کجا فهمیدن قویه؟ از اونجایی که سطل آب خیلی بزرگ بود، چند نفره برمی داشتن، موسی علیه السلام یه نفره آب، این فهمیدن خیلی قدرتمنده. از کجا فهمیدن امینه؟ شما بفرمایید. جواب نمیدن. باریکالله، این سخن امام رضا علیه السلامه. موسی بن عمران به دختره فرمود که دختر خانم من جلو میرم شما عقب، رسیدیم به سراهی مثلا بگو بپیچ سمت راست. الان اینو تو تهران مطرح کنیم میگن این شیخا دوباره میخوان جامعه را به تهجر برگردانن، مسخره میکنن. مثلا به میدون رسیدیم بگو مستقیم، چون یکی از خیانت ها خیانت چشمه، خائنت الاعیون، یعلم خائنت الاعیون. پیامبر خدا نه خیانت چشم نداره. حیای دختران را ارزش بدانید. زمان نداریم. پدر دختر آسان بگیرد. پدر دختر میگه تو قرآن داریم؟ بله، همین حضرت شعیب ازدواج میخواست شکل بگیرد، صحبت مهریه شد، به داماد گفت من دخترم رو به عقد شما در میآورم به ازای 8 سال، حالا خواستیم 9 سال 10 سال که کار بکنی برای ما. بعد اینو فرمود و ما اريد ان اشق عليك، من نمیخوام سخت بگیرم. چقدر در ازدواج ها سخت گیری هست. در همسایگی ما یه جوانی بود تازه داماد، همین خانه چسبیده به خانه ما، خیلی کم مسجد می آمد. یه شب اومد مسجد، من همه بحثا رو داشتم می گفتم. بعد از نماز اومد پیش من گریه کرد، گفت کاش که من قبل از ازدواجم اومده بودم منبر تو رو می شنیدم. من الان 3 نوبت در شبانه روز کار می کنم، یه شغل دارم صبح مثلا تا ساعت 2 و 3، یه شغل دارم ساعت 2 و 3 تا 10، یه شغل دارم 12. چرا؟ چون میخوام قرضام رو بدم، پول نداشتم تالار بدم، مرا مجبور کردن به تالار، مرا مجبور کردن به تنوع غذا، مرا مجبور کردن به خرج فیلم برداری، مرا مجبور کردن چند جور مراسم. و ما اريد ان اشق. یه کسی تازه الان بیاد اینجا میگه این سید چی میگه، شب تاسوعا باید روزه قمر بنی هاشم رو بخونه. خب نرسیدیم همه حرفا رو بزنیم. امشب این رو میخواستیم بگیم، امام حسین علیه السلام در یه چنین فردا شبی اصحابش رو جمع کرده، چند تا جمله فرموده. یکیش اینه، من اصحابی با وفاتر از شما سراغ ندارم. خب اینو مردم بلدن. جمله بعد اینه، خانواده ای خوبتر و پر اوصل، یعنی ارتباطات خانوادگی خیلی زیاد، از خانواده خودم سراغ ندارم. پس مسئله خانواده در نهضت امام حسین علیه السلام که اینها رو آورده کربلا. یه آیه دیگر رو بگم روزه بخوانم. آقایان، بانوان، ما یه روزی در پیش داریم به نام قیامت. خیلی روز عجیبیست، وقت نداریم توصیف بکنیم. پایان قیامت، بعضی میرن جهنم، بعضی میرن بهشت. بهشتی هم فرق میکنه جاهاشون توی بهشت. زن و شوهرهایی هم که بهش میرن گاهی جدا از هم میرن، گاهی با هم. حالا من تعبیرم اینه، مثل این که عروس و داماد دست همو گرفتن به حجله وارد شدن، قیامت هم بعضی اینطورن. بهشون میگن ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون، یعنی زن و شوهر دست در دست هم در حال شادمانی وارد بهش میشن. یه چنین سرنوشتی رو باید برای خودمون تنظیم کنیم، یه جوری زندگی کنیم، در این دنیا خوشبخت، در اون دنیا خوشبخت. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخی کل حسین. امام صادق علیه السلام اون زیارتنامی رو که به ما یاد داده، یه جمله شو من میخوام اینجا بگم، شما مگه بشه تکرار کنید خیلی خوبه. یه خطش رو هم نشان دهنده عظمت حضرت عباس علیه السلامه، هم نشان میده که چقدر دوست داشتن ما این شخصیت رو زیارت کنیم. فرمود اینطوری زیارت کنید: سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین فیما تقدی تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. سلام خدا و سلام فرشتگان مقرب و سلام پیامبران مرسل هر صبح هر شام بر تو یا ابن امیر المؤمنین. عاشورا رسید به ساعات سختش. عباس ابن علی آمد جلو، صدا زد: ای سید من، آقای من، سینه ام تنگ شده، به من اجازه میدان بفرمایی. امام حسین علیه السلام فرمود: جانم فدایت، برو برای بچه های تشنه آب بیاور. آقایان شما همه میدانید آب آوری کاری سربازه، نه کار فرمانده. ولی این فرمانده، این سردار با همه فرق داره. آمد به خیمه مشتها، مشت رو برداشت و دشمن را شکافت، رسید به آب. خب ما این رو روز شب هفتم گفتیم، از هفتم آب قطع شده، نه اینکه آب نباشه، جیره بندی بوده. سه نفر از همه تشنه تر بودن: یکی خود امام حسین علیه السلام، یکی زینب کبرا، یکی سقا. حالا به آب رسیده، این دستان حیدری را از آب پر کرد، آورد نزدیک لبهای خوش دیده. عقل گفتا که بنوش آب اگر تشنه لبی، عشق گفتا که منوش آب مگر بی ادبی. عقل گفتا که نگاه تو بر این آب بود، عشق گفتا که حسین چشم براه تو بود. فذکر عطش الحسین علیه السلام، آب رو روی آب ریخت، مش رو به دوش گرفت، پرچم رو به دست گرفته، جمعیت زیادی محاصرش کردند، دست راستش رو قطع کردند، رجز می خواند. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. دست چپش رو جدا کردند، چشمان زیبایش را زدند، فرقش را کوفتند، سینه‌اش را تیرباران کردند، مشکش را سوراخ سوراخ کردند. بمیرم. همین که با صورت به زمین افتاد، صدا زد: یا اخا ادرک اخا. عزاداران، ارباب شما که آمد از اسب پیاده شد، اول دست های قلم شده یه برادر رو بوسید، اونگاه دست به کمر گرفت، صدا زد: الان انکسر ظهری. همه صدا بزنیم: یا حسین.